بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. من خطبة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده، و نظام توحید الله نفی الصفات عن. با عرض تسلیت شهادت حضرت سجاد زین العابدین امام چهارمون صلوات الله و سلام علیه، حدیثی که مورد صحبت بود، حدیث دوم از باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه. مقدمه حدیث جلسه قبل صحبت شد. ابتدای بیان حضرت رضا علیه السلام پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون، این عباراتی که عرض شد فرمودن. این عبارات هم جمله اول جلسه قبل صحبت شد: اول عبادت الله معرفته. سوال و جواب و این قلت و قلتی در ارتباط با این عبارت صحبت شد که اول عبادت پروردگار معرفت خداست، عبادت که خضوع و خشوع است، معرفت شناخت است. این سوال پیش میاد که معرفت طبعا عبادت نیست، چطور این تعبیر شده؟ به دو اعتبار گفته شد که این تعبیر بلا اشکال هست و کاملا مطرح در ارتباط با پروردگار میتواند باشد. جمله بعد این بود که و اصل و معرفت الله توحید، و بعد چنین فرمودن حضرت که اصل معرفت خدا و شناخت خدا هم یک تا دانستن و یگانه دانستن اوست، توحید او. و اصل و معرفت الله توحید او. این که حضرت حق یگانه است، این هم اشاره شد که معنای یگانه بودن اونچنون که در اون حدیث شریف مربوط به جنگ جمل صحبت شد از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سوالی که از حضرت شده بود در معنای یکتایی خداوند، حضرت فرمودند که خدا یگانه است، یعنی بی نظیر و برای او شبیهی نیست. دیگر این که غیر قابل تجزیه و تقسیم است. و فرموده بودند که برای یک چهار معناست، یک عددی، یک نوعی، که این دو معنا در ارتباط با حضرت حق مورد ندارد، چه این که هر یک قابلیت تکثیر برای اونهاست و اون چه در ارتباط با خداوند متعال گفته می شود که خداوند واحد است، احد است، مقصود از این یکتایی، یعنی شبیه ندارد و نظیر ندارد. این اصل معرفت خداست، توحید حضرت حق. و بدیهی است که اگر برای خداوند شبیهی باشد، نظیری باشد، طبیعی است که اگر چیزی شبیه خدا باشه، شرکت با خداوند متعال داشته باشد، معناش تعدد خداست. چون اون چیزی که شبیه خداست، او هم به مانند خداست. اون چیزی که شباهت با حضرت حق داشته باشد، شرکت در حقیقت با حضرت حق داشته باشد، او هم خداست. تعبیر خوبیست که در شرح مرحوم قاضی سعید قمی در این قسمت هست که ایشان مطلب رو به این صورت توضیح دادن: فما یتحصل منه معرفته و یتأصل به هو ان یوحده مما سواه و یفرده مما عداه. اونچه که در ارتباط با معرفت پروردگار محصول درستی هست و اصالت دارد، همون جدا ساختن خداست از غیر خدا و بی شبیه دانستن، بی نظیر دانستن، و این که هیچ یک از موجودات شبیه او نیست. هو ان یوحده مما سواه و یفرده مما عداه بل لا یحکم علیه به تشریک و تشبیه. در ارتباط با حضرت حق حکم به تشبیه و تشریکی در کار نباشه. چیزی با او شراکت داره، چیزی به او شباهت داره، خیر. شریکی شبیه براش نیست. و لا یختم علیه به تشریح و تشبیه معشی من الاشیا، هیچ چیز شبیه او نیست. اگر مجرداتی هم به هر اصطلاحی گفته بشه غیر از این موجودات ثقیله و کثیفه، موجودات نورانی، به تعبیر روایات موجوداتی انوار، موجوداتی که انوار تعبیر میشه از اون، به تعبیری در ارتباط با خود احادیث هم خود مسئله عقل، این موجود شریف عقل، به تعبیری که در کتب مربوط به این مباحث هست، مسئله مجرداتی که مطرح هست، عقول مجرده، عوالم مجرده، به هر اصطلاحی هر چه غیر اوست، غیر اوست و هیچ شباهتی با او نداره. و انه لا شریک له، اینجور نیستش که مجردات شبیه او باشن یا در حقیقت با او به گونه شرکتی داشته باشن، هرگز. لذا حتی انوار معصومین علیهم السلام و نور افضل کائنات وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام باز این چنینه، هیچ شباهتی با ذات مقدس حضرت حق نداره، هیچ شرکتی در حقیقت با حضرت حق نداره. آری لیس کمثلی شک. و لا یحکم علیه به تشریک و تشبیه، شیء و تشبیه مع شیء من الاشیاء، هیچ گذ اشیاء. و لذاست که در بحث ها به تفصیل هم بحث شده، همینجا این بحث به تفصیل شده در جلسات دیگر، که هیچی با حضرت حق سنخیت نداره، به معنی اشتراک در حقیقت هیچ موجودی مسانق حضرت حق نیست. مسانق باشد، سنخ باشد، که سنخ یعنی اشتراک در اصل، اشتراک در حقیقت، لازمش همینه، این لازمه ای که نفی میشه اینجا. هیچی سنخ او نیست. و توجه به این نکته پاسخی است در مقابل سوالی که بسیار مطرح میشه، اتفاقا همین روزا خیلی آدمان سوال میکردن، و این سوال هم بین خواص مطرحه و هم دیگه کم به کم بین عوام هم مطرح شده. یعنی همین دیروز کسی که از من سوال میکرد، روز کسبه هست، من البته کسبه فهمیده است، میگفت کسی با من صحبت میکرده و صحبت به اینجا رسیده که خداوند متعال اندازه که نداره، که حدی برای خدا نیست که. گفتم بله خدا حد نداره، لایتناهاست؟ بله لایتناهاست. بعد او گفته که اگر لایتناهاست تو من، وقتی اون صندلی میگفت صندلی بوده اونجا، این صندلی اگر چنون که غیر او باشیم، ما حد زدیم او را، صندلی قرمز، من تو قرو هستیم دیگه. همینقدر که ما شدیم قرو، یه چیز شد قرو، او دیگه نمیدونه که متناهی باشه چون نامتناهی باشه، چون اینجا نیست دیگه، غیر منه دیگه، جایی که من هستم، همین که من هستم او نیست دیگه، همین که این صندلی هست، این خود صندلی، او دیگه این نیست. پس چی شد؟ او حد خورد، او شد محدود. او بیده چی کارش کنیم؟ محدود سوال میکردیم سوال شد، یعنی هم شده برای عوام سوال شده، خواستم که خاطر نیازی که از مشاهیر فن این صحبت شاید نزدیک 30 سال قبل میشه، با یکی از شخصیت علمی مشهد سه نفری جلسه بود، این صحبت شد که مثلا این کتاب اگر چنانچه این غیر او باشد، او اینجا حضور نداره، غیر این شد، او حضرت حق این تو حضور نداره، این غیر اونست. وقتی حضور نداشت چه محدود، این اشکالی جواب میدید. آخه من اونجا یادمه با همین یک کلمه بعضی تمومش کردم که همین حرفی که اینجا گفتم بشه که چی؟ که برای او شبیهی نیست، نظیری نیست، یعنی سنخی نداره. تمام این موجودات، هرچند این موجودات را هم سرازهش رو هیچی ندانیم و بسیار کم تو را مستانی میدانیم، سنخ او نیست، چون سنخ او نیست حدش نمیدانه. البته به این سوالی دیروز که این جناب میکرد گفتم حتی در این مادیات یک چیزیست که مادی هر دو، ولی بازم اینجوریست که یکی دیگری رو محدود میکنه. خودم این به اصطلاح نوری که از شیشه رد میشه، این نیرویی که در این تلفون ها هست و آهن و دیوار و همه چیز عبور بکنه و به نتیجه ارتباط برقرار میشه، این از یک گوشه شیشه این نور عبور میکنه اون طرف، یا این نور از کل این شیشه رد میشه، اون از کلش رد میشه. اونم خب جاور شیشه تنگ کرده یا شیشه رو محدود کرده؟ نه. گفتم این مثال به نظر من درست نیست، خودم اینقدر به این مثال دارم، ولی برای که شما بدونی که با توجه به این که هر دو ماده هست، اینم نور اونم شیشه است، تا چه رسد به اون حقیقتی که اصلا سنخ این موجودات نیست. چون سنخ این موجودات نیست، موجودات هر چند بسیار فراوان بی سر و ته، اما ربط او را درستن، چون سنخ هم نیست. اگر سنخ باشد اتفاقا این اشکال لازم میاد که دیگه وارد این بحثا نمیشم حالا، که به نتیجه بعضی از تشکیک دست برداشتن، به اطلاق رسیدن در بحث وجود، که وحدت تشکیکی صحیح نیست و وحدت اطلاقی درست است، چون عرفای کمل و کامل گفتن. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه اگر وحدت تشکیکی باشه حضرت حق حد بخورش، چون این مراتب ضعیف، این مراتب ضعیف که غیر اون مرتبه لایتناه هاست، چون غیر اون مرتبه لایتناه هاست، پس اینجه این است که او محدود میشه. ولو تشکیکی ها جواب دادن، گفتن بله غیر اوست از نظر مرتبه، ولی به شدت وجودیش واجد این هاست. یو بحث خودش رو داره که حالا بحث آخریست، ولی ریشه مطلب، اصل مطلب اینه که ذات مقدس حضرت حق را شبیهی نیست. چون شبیهی برای او نیست، اینه که هیچی او را حد نمیزنه، چون هیچ با او سنخیتی نداره. اینه که این تعبیر خیلی خوبیست که مرحوم قاضی سید قمی دارن، به لا یحکم علیه به تشریک و تشبیه معشه من الاشیاء. این تعبیر رو در همین ذیل توضیح همین حدیث شریف، خب طبعا در همون جلد اول شرح ایشان نسبت به توحید صدوق هست، و انه لا شریک له ولا شیء یشبهه، ایچی شبیهش نیست. از شرکه و شبه یستردم الکسره فی حقیقتی و صفاته. اگر چنون که شرکتی با چیزی داشته باشد، شریک باشه، شبیه با چیزی باشه، لازم میاد پس اون حقیقت متعدد باشه. از شرکه و شبه یستردم الکسره فی حقیقتی او صفاتی، اگر چنانچه با چیزی شباهت باشه یا در اصل ذاتش یا در صفاتش باید شبیه باشه، پس به نتیجه مستلزم کثرت میشه. لذا وحدت حضرت حق کی حاصل میشه؟ وقتی حاصل میشود که او را شبیه چیزی نداره. و اصل معرفتهی توحیده، اصل معرفت حضرت حق توحید حضرت حق. خب حالا من خیلی عذر بخوام که امشب خیلی دیر آمدم، وسط های وقت آمدم دیگه و توشونیم آمدم و که خب قراره تا هفته بیشتر نباشه، آخرش اقلا رعایت بکنیم، ولی این بخش از بحثی که الان داریم چند رشته مهم در این جمله جای بحث هست که توحید و توحید حضرت هم، یکیش اینه که بحث ادله توحید مطرح بشه، دلیل هایی که در ارتباط با مسئله یکتایی پروردگار هست چیه؟ یکیش اینه در اصل خود این کلمه توحید، و یه بحث مفصل و مهمتری هم از جهتی تو این جملات بعدی مناسب تره که گفته بشه، در ارتباط با این که ادله توحید و یکتایی پروردگار چیه؟ ادله قرآنی، ادله حدیثی. ببینیم ادله در کتب کلامی آمده که در قرآن و حدیث نیست یا نه، ادله در کتب فلسفی و حتی تعبیر کنیم عرفانی آمده است که در قرآن و حدیث نباشد یا خیر. این خودش یه بحثیست اینجا که من شکم دارم که اینجوری وارد بشیم یا که دردشیم دیگه، نیاز به این که به این صورت وارد نشیم. این دیگه حالا افکتی برای جلسه بعد میکنیم که هرچی مناسب بود از نظر بنده مشکلی نداره. اجمالا عرض میکنم در ارتباط با توحید حضرت حق، یکتایی خداوند متعال، در قرآن کریم تا اونجایی که من برخورد کردم به ذهنم آمده استدلال های متعددی شده برای توحید. یک، سوره انبیاء آیه 22 جزئی 17 هم ظاهرن، ام اتخذوا آلهتا من الارض هم، در تو اینکه لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدت. این یک استدلالی است که قرآن به صورت استدلال دیگه مطرحه. یعنی میتونیم تعبیر کنیم که استدلالیست که وقت البته بحث داره که تشریح بشه که این چگونه استدلالیست. لوکان فی ما آلاتون الا الله لفسدت، که حالا دیگه با توجه به این تأخیر داشتیم وارد هیچ کنیم نمیشه تا تصمیم بگیریم که چجور از اینجا عبور کنیم. دو، سوره مؤمنون آیه 91، متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. با او الهی نیست. استدلال شده که چرا با او الهی نیست؟ اذن لذهب کل اله بما خلق، که با او الهی می بود هر کدوم در ارتباط با خلقت خودشون در جریان بودن، که باز بود بحث میشه این چگونه استدلالیست. من دارم صرفا فهرست آیات مربوطه را عرض میکنم. و آیه دیگر در ارتباط با این بحث، بله، نسبت به یکتایی ذات مقدس حضرت حق، لعلا بعضهم علا بعض، من اینجا یاد داشت نکردم که کدوم سوره است و آیه چنده، لعلا بعضهم علا بعض، اگر آلهی باشه لعلا بعضهم علا بعض. این سه تا صورتی صورت استدلالیست. یکی هم من تعبیر میکردم تذکر به فطرت، که خب حالا میشه که به یک صورتی هم با تعبیر دیگه کرد. سوره حضرت یوسف، بله، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، که اون جناب وقتی خواب دیده بود و اون اوضاع اون پسند آمد خوابشو گفت و ایشانم گفتن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. در احادیث هم مسئله توحید به تفصیل در احادیثی هست که در توحید صدوق در قسمت آخر که فهرست بیان شده تفصیل المطالب اونجا داره، خیلی راهنمای بسیار عالی است این بخش برای همه عناوین کتاب، بسیار زحمت کشیده شده که اون تفصیل المطالب انجام شده. اونجوری که دقت بفرمایید ادله توحید در روایات مفصل آدرس دادن، بابهای مختلف، صفحات مختلف، خیلی دقیق اتفاقا با سطرش آدرس دادن، صفحه فلان، سطر فلان و کذا. و یکیشو مثلا این حدیث آدرس دادن که باب الرد علی الثنویه، باب 26، عن هشام ابن الحکم فی حدیث سزندیق، همون حدیث اول، الذي اتى ابو عبد الله علیه السلام فكان من قول ابي عبد الله علیه السلام، اون از توحید بحثی خدمت حضرت داشت، لا یخلو قولک انهما اسنان. یه سوالم داره در اصل اثبات خدا، یه سوالم داره در یکتایی خداوند. بعد حضرت بیاناتی میفرمان که این دوتایی که فرض بکنی هر دو قدیم و قوی هند و مثل همن، یا هر دو ضعیف هن، یا یکی قویست یکی ضعیف، بعد یکی یک وحدت بیان میکنه که نمیخوام دیگه وارد بحث شده باشه. و از این قبیل در نهایت هم برهان فرجه رو بیان میکنن. اگه دو تا باشه باید سه تا باشه، سه تا باشه باید پنج تا باشه، پنج تا باشه باید نه تا باشه، تا الی ما لا نهایه. چون به معنی این که دو تا شد، دو معنا وقتی پیدا میکنه که اینا از هم یه فاصله داشته باشن. پس این دو که قدیم باشه اون فاصله شو باید قدیم باشه، قدیم شد قدیم واجبه. سه تا شد اون فاصله هم باز بین طرفینش باید همین مطلب مطرح میشه بلا مالانه هایی که از کنم وارد تشریح مبحث دستیم. پس در روایات، در آیات این بحث به این صورت مطرحه. یک استدلال دیگری هم هست، من فقط از حضرت امیر دیدم، از بقیه معصومه ندیدم، که حتما دیدید شما، و اون این که لوکان لرب که شریک لعتت که رسولو، که به عزیزشون فهمن فرزنشون فهمن یه خدا شریکی میداشت اون مخواست ببزه ازار وجود کنه که ما مستیم لعتت کنم، که یه باز طبیعی استدلالش مناسب است که طبیعی بشه لعتت که رسولو. خب حالا این من اشاره کردم به مسئله توحید به این صورت، فکر میکنم بخوام اینجوری وارد بشیم دیگه با این هفته یک شب باید خیلی از وقت تو همین استدلالای توحیدی بزنیم، بعد بیایم تو استدلالای فلسفی، برهان اسد و اخسر، برهان صدیقین، ببینیم اینا در چه وضعیتیه، چه جوریه دیگه. خیلی ظاهرا که شاید این مناسب نباشه، این دیگه برای خب یه وقت دیگری لازم داره. بعد تتمه عبارت ان شاء الله بریم جلو، ولی همانقدر خواستم اشاره بکنم که بالاخره این بحث به این صورت مطرح هست تو قرآن و حدیث، و که خب خوب خود آدم یک تلاشی داشته باشه و بعد سر دقتی بکنه. اون وقت مطلب بعدی و نظام و توحید الله نفی و صفات عین. نظام و توحید الله نفی و صفات الله، صفات عین، که اینم یک کلمه رو عرض میکنم دیگه ببخشید تمومش میکنم، که نظام توحید هم نظام توحید، اساس توحید و اون حقیقت توحید نفی و صفات از خدا. این بحث مطرح میشه که نفی صفات از خدا، خود قرآن این همه همهش صفات داره، خدا عالمون قادرون قرآن، این بحث رو بود البته مطرحش کنیم. و به مناسبت یادم میاد چندی قبل این بحث مطرح شد و مسائل گفته شد نسبتا مفصل، اگر این بخش رو انشاءالله که واردشم بشیم این بخش رو سعی میکنم انشاءالله تو یک جلسه همه حرفای مختلفی که گفتن بزرگان که نفی و صفات هن، واقعا نفی و صفات هن، اصلا صفتی نداره، همه این صفات به معنی سلبی معنا میشه، عالمون لیس به جاهل، قادرون لیس به عاجز، هیچ هیچ صفتی برای اون نیست، که معنی مقاضی سعید روی این اصرا داره، و اصلا نسبت به ذات مقدس حضرت حق جز مسئله اقرار به یک حقیقت غیر ناقص چیز دیگه معتقد نیست. همین صفاتی که میانیم با جهت سلبی رو نظر بگیریم، یه جهت مثبت نمیتونیم در نظر بگیریم، یا خیر جهت مثبت در نظر بگیریم در این توحید. نفی و صفات عین معنی دیگه ای داره که بزرگان معانی متعدد گفتن، اینا رو انشالله جلسه بعد کلشو، چون از اون بخش اول دیگه گذشتیم انشالله، چون عرض کردم مدیر بخوام بارون بشیم دیگه نمیشه، اون بخش اول رو خب خیلی هم از جهتی مهم نیست، یعنی از این جهت که مفروغ نهن هست، حدودن چیز ثابت شده روشنیست که مفروغ نهن هست، ولی این بخش دیگه این مقداری که صحبت داره انشاءالله، اینی که حالا اشاره کردم در جلسه بعد کل مباحث مربوطه ای که شاید در 15 جلسه وقتی صحبت کردیم سعی میکنم که جمع و جورش کنم که تو یک جلسه همش رو انشالله به فضل پروردگار عرض کنیم. اللهم صل علی محمد.
اسمشون
یاد داشت صدوق داشته باشین انشالله اینجا هر که نداره بهشون بدن.
اونایی که گرفتن حتما
با خودتون بیارم. من با خودم یک صحیفه صدر رو آوردم که اگه مناسب